بخش اول، چه کسی بیشعور است و چرا یک نفر باید بخواهد بیشعور باشد؟ فصل یکم، سرگذشت فرد. اگر بیشعورها عاشق میشوند فقط به یک دلیل است، میخواهند در هیچ چیز کم نیاورند، از جمله عشق. وینیفرد عاشق شکست خورده یک بیشعور. از میان تمام مشاغل عالم، شغل وکالت چنان با بیشعوری درگیر است که به جاست این کتاب را با یک مورد از آن آغاز کنیم. سرگذشت فرد را از زبان خودش میشنویم. روی صندلی کارم ولو شدم و آنقدر خسته بودم که نمیتوانستم بقیه روز را تاب بیاورم. ساعت تازه 9:30 بود، اما انگار بدبیاری ساعت سرش نمیشد. داشتم از دست میرفتم، انگار با 10 نفر دعوا کرده بودم. وقتی که از خواب پا شده بودم سردماغ بودم، اما وقتی خواستم صبحانه بخورم حالم گرفته شد. من هر روز دقیقاً یک جور خوراک برای صبحانه سفارش می‌دهم: تخم مرغ آبپز 3 دقیقه جوشیده، ژامبون، نان توست، آب میوه و قهوه. دیگران هم می‌دانند که وقتی من می‌گویم تخم مرغی می‌خواهم که 3 دقیقه جوشیده باشد، منظورم این است که دقیقاً 3 دقیقه جوشیده باشد. آن روز هم صبحانه مطابق معمول برایم آماده شد، اما تخم مرغ بیشتر از حد جوشیده بود. تقریباً 30 ثانیه بیشتر جوشانده بودنش. مگ پیش خدمت رستوران را صدا زدم و بهش نشان دادم که تخم مرغ بیش از حدش جوشیده است. نگاه چندش آوری به من انداخت و گفت: خب، پس دوباره ترتیبش را می دهیم. و بعد با لحنی عصبی ادامه داد: اصلاً برش می گردنیم توی قابلم و ناپزش می کنیم. دوست داری تخم مرغتان چقدر عسلی بشود قربان؟ به او گفتم اگر بخواهد از این خوشمزه بازی ها برای من درآورد، از انعام امروزش خبری نخواهد بود. 5 دقیقه بعد از اینکه برای سومین بار از او خواستم تا فنجان قهوه ام را پر کند، تمام کتری را روی لباس من خالی کرد. مگ گفت که این کارش عمدی نبوده است، اما من که بچه نبودم. اگر صبحانه به اندازه کافی مزخرف نبود، در عوض طی مسیر تا سر کار واقعا مزخرف بود. به خاطر اینکه در جایی که سرعت مجاز 35 مایل در ساعت بود، 50 مایل در ساعت رانده بودم. یک افسر پلیس متوقفم کرد و 2 تا برگ جریمه داد دستم. دومی به دلیل نبستن کمربند ایمنی. از کوره در رفتم و ازش پرسیدم چرا به جای من آن بیشعوری را که 2 مایل جلوتر نزدیک بود با ماشینش من را له کند جریمه نمی کند. او هم در عوض آن 2 جریمه را از من گرفت و به دلیل سرپیچی از دستور پلیس به مبلغ آنها اضافه کرد. حالا دیگر آنقدر مبلغ جریمه ها بالا رفته بود که باید برای پرداختشان از جای قرض می کردم. وقتی سر کارم رسیدم ماشینم را در جای همیشگی پارک کردم، اما همین که پیاده شدم پایم توی یک تاپالای بزرگ اسب فرو رفت. حتما یکی داشت سر به سرم می گذاشت، اما من وقت نداشتم که پیدایش کنم. خیلی ها در مزان اتهام بودند، اما این پایان ماجرا نبود. همانطور که داشتم به دفترم که در بالاترین طبقه ساختمان بود میرفتم، آسانسور گیر کرد و من بین طبقه 3 و 4 ماندم. زیاد طول نکشید که آسانسور به راه افتاد، اما در همین بین شنیدم که یک نفر در طبقه 4 میگفت: فرد توی آسانسور گیر کرده، نمیشود کاری کرد تا شب همانجا بماند؟ باید یادم میماند که بعدن خدمه بخش نگهداری و تعمیرات را به خاطر اینکه گذاشته بودند آسانسور خراب شود اخراج کنم. قبلا هم گهگاهی بدبیاری های مثل این داشتم، اما حالا آنقدر زیاد شدند که کلافه هم می کنند. من همیشه از شکست بیزار بودم. تقریبا تا پیش از این دوران هرگز طعم شکست را نچشیده بودم، اما حالا دائما باید طعم تلخ آن را احساس کنم و این امر خیلی افسرده و مایوسم می کند. مطمئن نیستم که آیا هنوز جنمش را دارم که آن کاری را که لازم است انجام بدهم یا نه. این هم نوعی برد و باخت است. من در تمام زندگیم دست به هر کاری زدم تا همیشه برنده باشم. وقتی بچه بودم در تمام بازی‌ها و ورزش‌ها از همه سر بودم. البته خب بعضی وقت‌ها هم مجبور می‌شدم برای برنده شدن کلک بزنم، که خب آن هم جزء مزه کار محسوب می‌شد. دوست داشتم با برادرهایم سرشاخ شوم تا برنده بشوم. شیرین ترین لحظه هایم وقتهایی بود که می توانستم سر پدر و مادرم را طوری شیره بمالم که مجبور شوند دقیقا همان کاری را بکنن که من خواسته بودم. در دوران دبیرستان هم در فعالیت‌های فوق برنامه و هم در ورزش پر و شورشتر و اهل رقابت و روکم کنی بودم. یاد گرفته بودم چطور رقیبانم را با جنجال و هیاهو از میدان بدر کنم و یک جوری مغلطه کنم که هیچ کس نتواند مچم را بگیرد. در هر کاری اول به دنبال فوت و فنی می‌گشتم که بتوانم با آن از دیگران جلو بیفتم و در کسب اینطور پیروزی‌ها مهارت پیدا کرده بودم. اصلاً برای همین بود که زندگی می‌کردم. در دوران بلوغ دخترها هم جز رقابت‌های قرار گرفتند که حتماً باید در آنها برنده می‌شدم. از تسلط بر آنها کیفور می‌شدم. دلم می‌خواست همه دخترهای لوند، دخترهای سانتیمانتال، دخترهای قد بلند، دخترهای قد کوتاه و به ویژه دخترهایی را که پا نمی‌دادند به چنگ بیاورم. بعد از هر شکار هم به سراغ طعمه بعدی می‌رفتم. خوب که فکر میکنم حدس میزنم دلیل اینکه اینقدر از کم آوردن فراری بودم رفتاری بود که برادرهای بزرگترم با من داشتند. آنها همگی مرا به دلیل بچگی و کوچکتر بودنم مسخره میکردند و من هم در عوض سعی میکردم که از حد و مرز خودم بالاتر بروم. هیچ چیز برایم شیرینتر از آن نبود که روی آنها را کم کنم و البته هرچه سنم بالاتر میرفت و بزرگتر میشدم در این کار بیشتر و بیشتر موفق میشدم. وقتی کوچک و درمانده بودم با خودم عهد کرده بودم که تمام کارهایشان را تلافی کنم و به عهدم وفا کردم. فکر میکنم پدرم هم هر بار که میدید من کارهای برادرهایم یا هر کس دیگری را که بزرگتر بود تلافی میکنم خیلی خوشش میامد. چند بار شنیده بودم که با صدایی که به سختی شنیده میشد گفته بود همین روزهاست که این انچوچک گوهی مثل پدر پیرش بشود. در دانشگاه حقوق خواندم، با درجه عالی فارغ التحصیل شدم و برای همکاری به یک مؤسسه حقوقی بزرگ دعوت شدم. بعد از 20 سال حالا من یکی از شرکای اصلی آن مؤسسه هستم و در درآمد سالانه ام 6 رقمی است. در حالی که برادرهایم همگی به شغل پدرمان چسبیدند و به طور شراکتی کاری را که پدر پایش را گذاشته بود ادامه می‌دهند. البته برنده بودن همیشه کار آسانی نیست. هرچند در دانشگاه به اندازه کافی به ما رقابت بیرحمانو از پشت خنجر زدن یاد داده بودند، به زودی فهمیدم که در دنیای بیرحم و خودخواه واقعی بیشتر از حدی که آموخته بودیم به آن درس‌ها نیاز است. ضمناً فهمیدم که نباید به دیگران کوچکترین فرصتی برای عرض اندام و موفقیت داد و هرگز هم ندادم. برای موفقیت در زندگی باید حقه‌های زیادی آموخت و کوچکترین فرصتی را از دست نداد. به ویژه اگر لازم شد باید هر کاری را هر چقدر هم که کثیف باشد تلافی و مقابله به مثل کرد. با این اوصاف کاملا برای موفقیت آماده بودم. مرتب روی خودم کار می‌کردم تا پس و به ویژه رزل باشم. به کلاس‌های بهبود روابط اجتماعی رفتم و یاد گرفتم چطور به راحتی اعتماد مردم را برای سوء استفاده جلب کنم. یاد گرفتم دروغ بگویم، حقه سوار کنم و رک و راست‌ترین حقایق را طور دیگری وانمود کنم. یاد گرفتم که چه وقت باید یک نفر را به زمین زد و چه وقت به آسمان برد. با این هنرها اگر وکیل نمی شدم قطعا می توانستم یک نمایشگاه اتومبیل را به خوبی اداره کنم. وکیل دادگستری موفق شدم. به زودی از قدرتی که به دست آورده بودم سرمست شدم. به ویژه وقتی بیشتر لذت می بردم که می توانستم قانون را به سمتی که میلم بود منحرف کنم. هرچه منحرفتر بهتر. استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن بر می آید. اما فقط یک استاد کار خبره می تواند آن را در راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به کار گیرد. خیلی دوست دارم که آدم‌های لطیف، متشخص و درستکاری را که انگار برای شکست خوردن آفریده شدند از میدان بدر کنم. معتقدم که بزرگترین وظیفه من در زندگی آن است که به این موجودات احساسی و رقت‌انگیز یاد بدم که کم نیاوردن یعنی چه؟ هیچ وقت ازدواج نکردم، اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم. هر وقت دلم بخواد مدتی را با یکی میگذرانم. با این کار از هزینه های خانه و زن و بچه خلاصم و ضمناً اجازه نمیدم که زنی زندگی را با من شریک شود و آنقدر به من نزدیک شود که بتواند در کارهایم نظر بدهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند، آن هم بدون پرداخت حق المشاوره. بیشتر وقتم را صرف کارم میکنم. میدانم که آنجا برنده ام. بسیاری از موکلان من که خودشان بهتر میدانند چه کارها که نکردند، طوری به سالن دادگاه پا میگذارند که انگار دارن به جهنم میروند. اما با حکم تبرئه از آنجا خارج میشوند. بعضی از آنها را توانستم 7-8 بار تبرئه کنم. عاشق هنرنمایی در مقابل هیئت منصفه ام. نهایت دست و پنجه نرم کردن با سیستم قضایی همین است که 8 نفر را متقاعد کنید که موکل شما مثل یک بچه شیرخواره پاک و معصوم است، حتی اگر پولهایی که از بانک دزدیده همانجا توی جیبش قلمبیده باشد. برنده بودن چیزی نیست که فقط از خودم انتظار داشته باشم. همه ای کارمندان و زیردستانم هم باید همیشه برنده باشند. برای این منظور مثل اسب عصاری از آنها کار میکشم و میدانند که به هیچ وجه اشتباهات را تحمل نمیکنم. البته گهگاهی پیش میآید که یکی از آنها بخواهد اشتباهی را که مرتکب شده با این دستاویز توجیه کند که من آنقدر کار سرش ریختم که به همه آنها نمیرسد. اما من به هیچ کدامشان اجازه نمیدم تقصیر ندانم کاری هایشان را به گردن من بیاندازند. چیزی که هیچ وقت تحملش نمی کنم آدمی است که بخواهد در مقابل من تیز بازی درآورد. حالا چه برای من کار کند و چه موکل باشد. رئیس منم و هیچ کس حق ندارد برایم تعیین و تکلیف کند یا از من ایراد بگیرد. با این حال دارم از کشمکش دائمی با کارکنانم خسته می شوم. اصلا وفاداری و عرق کاری از بین رفته است. در 3 سال گذشته چند بار مجبور شدم تمام کارکنان مؤسسه‌ام را عوض کنم. دیگر منشی و تایپیست خوب هم پیدا نمی شود. بعضی اوقات حتی اسم کسانی را که دارم اشکالاتشان را گوش زد می کنم نمی دانم. تا پیش از این همه حساب کتاب های مؤسسه با من بود و فقط خودم از آنها سر در می آوردم. اما شرکایم به تازگی زیاد پاپیم می شوند. انگار به خاطر اعتبار و اعتدالی که برای مؤسسه فراهم کرده ام باید به حضرات پاسخگو هم باشم، چیزی که اصلا زیر بارش نمی روم، به ویژه از وقتی که برای اعتبار و اعتدال مؤسسه بدون اطلاع دیگران مبالغ هنگفتی به خودم مساعده دادم. علاوه بر کارکنان و شرکای مؤسسه، مشتری ها هم اعصابم را خیلی خرد می کنند. فقط در همین ماه گذشته 3 نفر از موکلانم به اتهام قصور در دفاع از من شکایت کردند. قبول دارم که در پرونده های آنها شکست خوردم، اما تنها دلیل این امر فقط این بود که اعضای هیئت منصفه آنقدر فهم و شعور نداشتند که قصه های زیرکانه من در آنها اثر کند. بعضی از پرونده ها اینطوری می شود. البته مسئله ای نیست و با این پرونده هایی که به اتهام قصور علیه من به جریان انداختند با همان شیوه های همیشگی خودم برخورد می کنم و کاری می کنم که شاکیانم آرزو کنند هیچ وقت کلمه قصور به گوششان نخورده بود. اما اصلا سر در نمی آورم چرا بعضی هایی که تمام عمرشان بازنده بودند از یک باخت دیگر اینقدر ناراحت می شوند و کلی بازی در می آورند. آن هم در این حد که من را متهم کنند با طرف مقابل ساخت و پاخت کردم. منی که اصلا و ابدا اهل اینجور آدم فروشی ها نیستم، مگر اینکه طرف مقابل پیشنهاد مبلغ خیلی بالاتری بدهد. حالا شاید دلیل این خستگی من را بتوانید بفهمید. کم کم دارم به این نتیجه میرسم که این وضعیت بهای برنده شدن به هر بهایی است و احتمالاً من دیگر نمیخوام این بها را بپردازم. من فرد را در چنین وضعیتی دیدم. او باید 3 واقعیت مهم را درک میکرد. 1. او واقعاً برنده نبود، بلکه فقط بیشعور بود. بیشعوری نوعی بیماری است که وقتی شخص گرفتارش شد، رفتار مردم ستیزانه‌ای در پیش میگیرد. در واقع فرد از زندگی خسته نشده بود، بلکه از بیشعور بودنش که باعث شده بود همه او را ترک کنن خسته شده بود. 2. همین که شخصی به بیشوری مبتلا شد، این بیماری بر تمام شؤونات زندگی او مسلط می شود. بیشوری مثل انگل از بدن شخص بیمار تغذیه می کند و جدا شدن از آن آسان نیست. وقتی کسی بفهمد با حقوق بازی یا زورگویی می تواند پیروز میدان باشد، در دوری می افتد که خارج شدن از آن مشکل خواهد بود. 3. اگر بخوای از بیشوری نجات پیدا کنی، باید روی خودت کارهای انجام بدهی. مهم نیست که دیگران به دلیل ناشی و پرت بودنشان نمیتوانند کاری برایت انجام دهند. حتی این واقعیت که بسیاری از مردم هم بیشورند چندان اهمیتی ندارد. اگر بیشوری، تنها دشمنت خودت هستی و تنها کسی هم که میتواند بیشوری را از بین ببرد خود تو هستی. فرد از آن نوع بیشورهایی بود که تقریباً غیر قابل درمانند. انسانی با ضمیری غیر قابل نفوذ. اولین بار که به او گفتم بیشور است، کم نیاورد و پاسخ داد بیشور باباته. جواب دادم راست میگویی، ولی نمیدانستم تو هم پدرم را میشناسی، دوستش بوده ای؟ فرد گفت منظورم این بود که فوشت داده باشم. پرسیدم چرا؟ چون اگر من بیشورم تو هم بیشوری. گفتم خب به همین دلیل است که میتوانم کمکت کنم. بعدها فرد برای هم گفت تنها دلیلی که باعث شده تصمیم به درمان بگیرد این بوده که من آن روز به قدری او را گیج کردم که تا پیش از آن هرگز تا به آن حد گیج نشده بود. یعنی سرآغاز مراحل درمانی او از اینجا آغاز شد و این نکته مسئله مهمی را روشن می سازد. مراحل درمان هر بیشعوری با بیشعور دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد. هیچ فرمول علمی دقیقی در این مورد وجود ندارد. هر بیشعوری خودش مراحل درمانش را مشخص می کند. هرچند همیشه اقرار به بیشعور بودن و مردم آزاری و آنگاه عزم جدی برای تبدیل شدن به یک آدم باشعور گام اول است. وقتی نخستین گام برداشته شود، مراحل بعدی زیر در جهت درمان بیشعوری امکان پذیر می شوند. درک ویژگی ها و شخصیت کاملا پوچی که پایه و مایه بیشوری شماست. به این پوچی در برخی از روش های درمان بیشوری چاه گفته می شود و در بقیه چاله. فهمیدن این مطلب که پر کردن این چاه با تغییر رفتار امکان پذیر است. تغییر رفتار به نحوی که دیگران را حقیقتا به سوی شما جلب کند و آنها را به جای اینکه پوست خربزه زیر پایتان بیاندازند دوستان واقعی شما کند. کشف این واقعیت که واقعا قادر به تغییر چیزی که زندگی نام دارد هستید، در حقیقت هر بیشوری که خودش را اصلاح می کند بیش از حد تصور به بهبود کیفیت زندگی بر روی کره زمین کمک می کند. انجام این تغییرات ساده نیست، زیرا به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر و رفتار انسانی نیاز دارد. وقتی بفهمید اعضای خانواده و دوستانتان واقعا در مورد شما چطور فکر می‌کنند، بهت‌زده خواهید شد. حتی شاید افسرده شوید و احساس گناه و سرافکندگی کنید. چیزهایی که تحملشان برای درمان بیشوری احتمالاً سخت و مشقت‌بار است، اما مطمئن باشید به زحمتش می‌ارزد و مایوس نشوید. خوشبختانه ماجرای فرد پایان خوشی داشت. او سرانجام فهمید که در دنیا آدم‌های بازنده خیلی بیشتر از آدم‌های برنده‌اند و او اگر می‌خواهد محبوب باشد باید بیشتر با بازنده‌ها باشد. فرد با مگ ازدواج کرد. BMW‌اش را به همان افسری که جریمه‌اش کرده بود و معلوم شد که چشمش دنبال ماشین فرد بوده، فروخت و برای جبران توهین و آزار و اذیت‌هایی که به کارکنانش روا داشته بود، به همه آنها پاداش و اضافه حقوق‌های کلانی داد. بعد هم استعفا داد و به نیروی حافظ صلح در افغانستان پیوست. جلسه توزیع او به قدری شلوغ شده بود که در تاریخ مؤسسه سابقه نداشت.